صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما ویژه زنان نیست. در 50مین برنامه صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار پرونده جدید را بگشاییم، پرونده قطوری که روز به روز بر حجم و گستردگی آن افزوده می شود، آزار جنسی زنان در زندان ها. هیچ مقدمه ای لازم نیست. شاید بهتر باشد پیش از آن که در مورد آزار جنسی در زندان های ایران بگوییم که آزار جنسی یکی از شیوه های رایج اعتراف گیری از زنان است، بگوییم که زنان زندانی همواره نه به دلیل اتهاماتشان بلکه به دلیل زن بودنشان مورد آزار و اذیت واقع شده اند. قبل از آن که هیچ وکیل و حقوقدانی در مورد رنج های اثبات آزار جنسی در دوران بازداشت سخن بگوید، بی واسطه شنونده گفتگوی من با فرشته قاضی باشید. فرشته زن روزنامه نگاری است که سال 1384 به اتهام همکاری با یک سایت اینترنتی بازداشت شد و نزدیک به 2 ماه را در زندان گذراند. او اینک پس از گذشت 4 سال حاضر شده است تا برای اولین بار از تجربیات تلخ آن روزها سخن بگوید. در آغاز از او پرسیدم احساس ناامنی جنسی تو از کی آغاز شد؟
دقیقاً از وقتی که وارد بازداشتگاه شدم. نمیدونستم هنوز کجاست، نمیدونستم متعلق به چه ارگانیه و بعد هم مشخص شد که اصلا این بازداشتگاه کاملا مخفی بوده و حتی رئیس قوه قضاییه در دیداری که باهاش داشتیم اظهار بی اطلاعی کرد از وجود چنین بازداشتگاهی. ولی لحظه‌ای که وارد بازداشتگاه شدم، یه راهروهایی رفتیم و نمیدونم پله‌هایی رفتیم و بعد یک دری باز شد و منو تحویل یک خانمی دادن و بعد چشم‌بند رو اجازه دادن وردارم. من خیلی راحت بودم اولش، چون خب یک روزنامه نگار بودم، کار سیاسی کرده بودم و به اتهام همکاری با سایت اینترنتی امروز بازداشت شده بودم و تصورات دیگه‌ای از این درون نداشتم. ولی خب از در که وارد شدم، این خانم به من گفت که شما لباساتون رو باید در بیارید. من مانتو روسری رو درآوردم، راحت دادم که بعد اشاره کرد نه، باید بلو شلوارتو در بیاری، که من گفتم نمیتونم چنین کاری بکنم، چه لزومی داره. بعد اشاره کرد که نه، یه لباس دیگه باید بهت بدیم. حالا تا اینجاش هم من رفتم لباسام هم در آوردم، بعد به اشاره کرد نه، باید کلان لباسای زیرتو در بیاری، که من دیگه خیلی به این برخورد، گفتم مسخره بازی یعنی چی؟ چرا باید چنین کاری بکنم؟ که بعد دوست خانم دیگه هم به کمکش اومدن و با اینکه من مقاومت میکردم، میشه گفت با ضرب و شتم و خشونت تموم لباس زیر من رو هم در آوردن و بعد به صورت لخت مادرزاد من رو بازرسی بدنی کردن سر تا پا و بعد اجازه دادن که من لباسامو بپوشم و دروغ بود لباس دیگه ای میخواستم بدن، نه همون لباس زیر و بلو شلوارم رو پوشیدم و منو وارد سلولم کردن. یعنی اولین احساس ناامنی که کردم همین بود که توی زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم با ضرب و شتم.
خب کسانی که این کار رو انجام میدادن زن بودن، چرا باید احساس ناامنی دست بده؟
خب آره زن بودن، ولی چه فرقی میکنه مثلا حالا بگیم فقط باید مرد باشه احساس ناامنی بکنی، وقتی با اون حالت وحشیانه ضرب و شتم مجبورت میکنن حتی لباس زیرت هم در بیاری و بازرسی بدنیت بکنن. یعنی من نمیدونم چجوری بگم که به قولی حالت زشت شو از دست بده این جمله من، ولی من زیر لباس زیرم چی داشتم که باید بازرسی بدنی میشد؟
بعدش
بعد چی؟ توی سلول بودم، 10 دقیقه نگذشته بود که رفتیم برای بازجویی.
توی بازجویی ها هم آیا چنین احساسی یک بار دیگه دست داد یا نه فقط همون بعد ورود بود که چنین برخورد شد؟
نه من توی بازجویی ها به صورت وحشیانه تر و بدتر از این چنین احساس ناامنی به هم دست داد، به طوری که هنوزم تصور این که اون فرد بازجو چنین تهدیدهایی کرده یا چنین صحبتهایی رو به زبون آورده من رو به شدت آزار میده.
بازجویی ما
ببینید، بازجویی به خاطر گرفتن اعترافاتی که میخواستن، اون چیزی که میخواستن و باید نوشته میشه، من اول اینو توضیح بدم که اصلا نمیگفتن که چی کار کردید یا نکردید، یه سری چیزا رو خودشون دیکته شده میگفتن باید بنویسید که این کارا رو کردید. و برای گرفتن اینا و تحت فشار قرار دادن ما یا به قول شکستن ماها، من چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. این تهدیدشون هم به این صورت بود که میگفتن که خیلی از کسانی که اینجا هستن ماها یا سالها که در زندان هستن و هیچ خانمی رو ندیدن در تمام این مدت و تشنه سکس هستن و شما این چیزهایی که میگی ما انجام ندید، میدادیم توی سلولی با چند تا از این افراد.
هیچ وقت این تهدید عملی شد؟
نه، این تهدید عملی نشد، ولی حس ناامنی بسیار شدیدی رو ایجاد کرد در من.
حس ناامنی یعنی چی؟
من نمیتونم تصویرش بکنم، چون من الانم که دارم این چیزها رو میگم، من هیچ وقت این چیزها رو مطرح نکرده بودم غیر از چند باری که با مقامات مسئول دیدار داشتیم. من حتی یادم پیش شاهرودی که میخواستیم بریم جلسه داشت با بچهای پرونده ما، از قبل به ما فشار می آوردن که فقط در مورد اتهامات سیاسی و برخوردهای دیگه بگید و مسائل به قولی اخلاقی و اینجور چیزا رو نگید. که منم اونجا با آقای شاهرودی گفتم من صرفا این مسئله رو میگم به خاطر اینکه جلوشو بگیرید. اگر کسی به اتهام سیاسی بازداشت میشه، این بحث نباید مطرح بشه که این تهدید به تجاوز یا چیزهای دیگه، که آقای شاهرودی هم خیلی حالا اونجا متاثر شدن و غیر قابل باور بود براشون. ببین این که میگی من تشریح کنم چه حسی داشتم، این یه چیز غیر قابل تشریحه. من نمیتونم تشریحش بکنم. من الان دقیقاً اون چیزا وقتی توی ذهنم زنده میشه یخ میکنم. الان دسته من کاملا یخ کرده. بالجوی من یک بیمار روانی جنسی بود. اون رو خیلی ها گفتن به خاطر اینکه این آدم برای شکستن ما از اول اتهام رابطه نامشروع رو شروع کرد به زدن، به شدت فشار می آورد که شما باید اعتراف کنید که مثلا با فلان مقام سیاسی رابطه نامشروع داشتی یا نمیدونم با فلان همکارتون رابطه نامشروع داشتی. وقتی نمیپذیرفتی شروع میکرد به اینکه آره ما میدونیم چه جوری بود، مثلا اون اومد توی اتاق زیپو کشید پایین و اینجوری که با تمام جزئیات مثل اینکه یک فیلم سوپر سکسی رو دیده داره برای ما تعریف میکنه که شما باید این چیزها رو بنویسید. متاسفم برای خیلی ها که میگن که خب تجاوز نشده که، این فقط آزار جنسیه، ولی آیا فقط تجاوز فقط در دخوله؟ حتی گفتن این حرف یک نوع تجاوزه، حتی تهدید به تجاوز با ذکر جزئیات این مسئله یک نوع تجاوزه. خیلی چیزا رو اونجوری که هست آدم نمیتونه با کلمات بیان بکنه. تازه ازدواج کرده بودم و خب خیلی تو شرایط روحی بدی بودم به خاطر اینکه خب روز عروسی رو در درون زندان گذروندم. بارها تهدید به این شدن که همسرم رو به راحتی میکشن یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. و اون در شرایطی بود که من تو ایزوله شدید بودم، ایزوله کاملی که هیچ خبری از بیرون، از خانواده، از هیچ جایی نداشتم. خود بازجو هیچ وقت چنین تهدیدی نکرد، اما حالات و رفتار بازجو به شدت این ترس رو در من ایجاد کرده بود، با وجود اینکه خودش چنین تهدیدی از جانب خودش نمیکرد. یعنی وقتی شروع میکرد به گفتن یه سری جزئیات که شما باید بنویسید که با فلانی در این حد رابطه نامشروع داشتید و جزئیات بیان میکرد، حالت گفتارش، حالت بیانش چیز خیلی وحشتناک مشمئز کننده ای بود، به طوری که من واقعا این حس رو میکردم که اگر این فضا یکم دیگه ادامه پیدا بکنه، امکان داره خود این فرد به من تجاوز بکنه.
آیا این تهدیدها، این صحبتهایی که مطرح میشد زمانی بود که شما دوتا با هم تنها بودین یا بقیه متهمانی که احتمالا تو پرونده مشارکت داشتن هم اونجا بودن؟
نه، بقیه متهمان نبودن. برخی مواقع توی بازجویی ها، توی اتاق بازجویی که خیلی هم کوچیک بود، یکی از این زنان زندانبان حضور داشت که وقتی این خانم حضور داشت هیچ وقت این مباحث مطرح نمی‌شد و بازجوی حالت خیلی محترمانه تری به خودش می‌گرفت و بحث‌ها فقط در مورد مسائل سیاسی، نوشته‌هام، همکاریم با سایت اینترنتی امروز و روزنامه‌ای که توشون کار می‌کردم بود. ولی برخی مواقع هم بود که بازجوی از این خانم می‌خواست که حضور نداشته باشه یا می‌فرستاد دنبال یک کاری و در عوض فقط لای در روی مقدار باز می‌ذاشت که به خیال خودش اون حدود شرعی و مراعات کرده باشه که مثلا با من توی اتاق تنها نیست با یک خانوم. و اون موقع بود که دیگه اصلا فضای بازجویی کاملا فرق میکرد، دیگه از اون فضای بازجویی سیاسی و روزنامه نگاری در میومد و میرفت تو قالب مسائل جنسی و تهدید به تجاوز و روابط نامشروع و غیره.
چقدر میگذره از خاطرت؟
الان دقیقا 4 سال میگذره. مگه میشه چنین چیزی آدم فراموش بکنه؟ من مدت ها تحت درمان روانپزشک بودم سر همین مسائل. من بعد از این قضایا چجوری بگم، با جنس مرد مشکل پیدا کرده بودم. به هیچ عنوان نمیتونستم با مردی ارتباط برقرار کنم، راحت بیستم باهاش و بدون احساس ناامنی صحبت بکنم با این مرد، که همکارم باشه، چه فامیلم باشه. حتی با نزدیکترین افراد به خودم مشکل پیدا کرده بودم. من تا مدتها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم و تقریبا میشه گفت حدود 2 سال و بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشک بودم.
و حالا بعد از 4 سال چی شده در مورد این اتفاق حرف میزنید؟
من در مورد این اتفاق قبلا حرف زدم، اما فقط در دیدارمون با مقامات یا مسئولینی که داشتیم. خیلی از این کسانی که الان تکذیب میکنن و میگن که هیچ آزار جنسی در زندانهای ایران نبوده یا نیست، در مورد پرونده ما، من و دیگر بچه ها رفتیم و همه مسائل رو گفتیم، تهدید به تجاوز یا سخنان مشمئز کننده ای که بازجو میگفت، و اونها میدونستن این مسائل رو و الان دارن این آزارهای جنسی و تجاوزات در زندانهای ایران رو تکذیب میکنن. من در سطح عمومی چنین چیزی رو تا حالا منتشر نکرده بودم، ولی الان فکر میکنم دیگه فضاییه که باید آقایون بپذیرن، چیزی رو بپذیرن که خودشون میدونن و دارن تصویر میکنن. نمیدونم، من این چند وقته به خاطر نوع کارم و گزارش‌هایی که می‌نویسم خیلی با خانواده‌های بازداشت شدگان یا کسانی که آزاد شدن در ارتباط هستم. خیلی موارد رو شنیدم و دیدم. این اخباری که منتشر میشه از کهریزک، از ایوین یا از جاهای دیگه، چیزی نیستش که بشه به راحتی تکذیبش کرد. نمیدونم، اینکه الان من دارم اینها رو عنوان میکنم صرفا به خاطر اینه که بگم همین آقایونی که دارن تکذیب میکنن توی پرونده ما فهمیده بودن و میدونستن که این چیزایی تو زندانهای ایران امکان پذیر هست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
این جانب این مطالب را برای شما می نویسم و مصرانه می خواهم روی این قضیه اقدام و به صورتی که صلاح می دانید با حضرت آیت الله خامنه ای مطرح فرمایید و با جدیت پیگیری شود، تا روشن گردد اگر چنین اتفاقی نیفتاده که انشاءالله هم نیست و بعید می دانم باشد اعلام شود، چرا که در همین جامعه امروز و توسط خود بچه های بازداشتی در رسانه ها و سایت ها در حال مطرح شدن است و معلوم نیست آیندگان چه قضاوتی با شاخ و برگ دادن آن خواهند کرد. جناب آقای هاشمی، موضوع مطرح شده از این قرار است. عده‌ای از افراد بازداشت شده مطرح نمودند که برخی افراد با دختران بازداشتی به شدتی تجاوز نمودند که منجر به ایجاد جراحت و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کردند، به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده در کنج خانه های خود خزیدند. آنچه شنیدید بخشی از نامه حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس 2 دوره مجلس شورای اسلامی، خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری است. نامه‌ای که انتشار آن و واکنش مقامات جمهوری اسلامی به آن سبب شد تا زنانیشان فرشته قاضی لب به سخن بگشایند و رازهایی را بگویند که سالها در موردش سکوت کرده بودند. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، انتشار این قبیل نامه‌ها را نشانه ای از بی‌اعتمادی عمومی مردم و حتی مسئولان به قوه قضاییه می‌داند. به عقیده او اگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کارنامه خود نشانه ای از رسیدگی به اتهامات مجرمانی از این دست را داشت، اکنون راه چاره نوشتن نامه به مقامات نبود.
که به قوه قضاییه اعتمادی نداره. برای این است که میدونن که بخش قوه قضایی زیر سلطه همون کانونهای قدرتی هست که دست مامورین باز گذاشتن در شرایط چند هفته اخیر و احتمالاً به اونا آزادی عمل دادن که به هر شکلی که میتونن به اصطلاح این قالو بخوابونن و تموم کنن و آرام کنن همه چیزو. خب وقتی که این اطلاع و علم دارن، طبیعی است که دیگه به قوه قضایی مراجعه نمیکنن، سعی میکنن با نهادهای بین المللی در میون بذارن و یا که مواجه میشیم با نامه آقای کروبی که به صورت خیلی شگفت‌انگیزی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان نوشته شده. یعنی حتی درون حاکمیت هم این بدبینی به وجود آمده و این نشانه این است که موضوع انقدر بالا گرفته که در حاکمیت شکاف به وجود آمده بر سر این مسائل و این شکاف گدگیر.
در تعریف علمی تجاوز جنسی آوردند، تجاوز جنسی اصطلاحی در پزشکی قانونی و جرم شناسی جنسی است. تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی در حقیقت تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه در این حال حمله معنوی و حمله به شأن انسان است که در آن قربانی از حق خود محروم می‌گردد. در تجاوز لزومی ندارد که آلت تناسلی مرد در بدن زن وارد شود و جریان با وقوع انزال به پایان برده شود. بنابراین وجود پرده بکارت برای رد تجاوز کافی نیست. تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشکی قانونی است و این تشخیص گاه به سبب فراوانی علائم ایجاد شده، پارگی و خونمردگی بسیار ساده و گاه به علت نبود علامت تقریبا غیر ممکن است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در مورد شرایط زنان زندانی سیاسی در ایران میگوید:
حکومت زنان زندانی با تضییقات متعددی مواجه هستند. از دیرباز تهدید اونها به آزارهای جنسی یکی از مباحث بوده. همچنین به دلیل مسئولیتی که برای نگهداری بچه ها دارن، بسیاری از اوقات ما شاهد هستیم که زنان با کودکان خودشون در زندان ها، چه در مورد مجرمین عمومی یا سیاسی، با کودکان خودشون در زندان به سر میبرن که این یکی از غم‌انگیزترین مباحث زندانیان زن سیاسی در ایران هستش. و همینطور باید توجه داشته باشیم در مورد آزار جنسی، چه زن چه مرد، ما عموما از اون به عنوان آزار جنسی نام میبریم. این حتما نباید به بدترین شکل خودش که تجاوز عملی هست در واقع صورت بگیره. حتی تهدید فرد به این که ما این اختیار رو داریم در این چهار دیواری و دور از انظار عمومی هر کاری با تو بکنیم، از جمله این که تو رو مورد تجاوز قرار بدیم، اینها همگی از مصادیق آزار جنسی هست و طبق تعریفی که در کنوانسیون منع شکنجه شده، هر گونه آزار جسمی و روانی و روحی که عرفاً برای روان انسانها قابل تحمل نباشه شکنجه اطلاق میشه. بنابراین شما در نظر داشته باشید در یه تهدیدی به این شکل میشه گفت که افراد چون کاملا تحت اختیار مسئولان زندان و مسئولان پرونده خودشون هستن، چه بسا که دچار رعب و وحشت روحی بشن و هر کاری رو که مأمور پرونده ازشون بخواد انجام بدن. و به ذات قاطع اینو عرض میکنم که حتی تهدید به تجاوز از مواردیه که طبق کنوانسیون منع شکنجه میتونه از مصادیق شکنجه محسوب بشه.
مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، نیز با نسرین ستوده هم عقیده است، اما او از منظری دیگر به تحلیل این برخورد می‌پردازد و معتقد است که برای انجام این اقدامات پیش‌بینی‌های قانونی هم صورت گرفته است.
سیستم قضایی ایران با قانون‌گذاری که پشتوانه سیستم قضایی هست، نقش وکیل رو در مخصوصاً اتهامات سیاسی مطابق قانون کمرنگ کرده. به این معنی که وقتی در سال 1378 آیین دادرسی کیفری جدیدی نوشته میشه که بر پایه یکی از تفسیرها و مواد اون، قاضی میتونه وکیل رو در مرحله تحقیقات راه نده، یعنی راه نده که حتی وکیل ساکت و خاموش حضور داشته باشه در مرحله تحقیقات، معنیش اینه که خواستن اساساً وقتی که قراره که متهمی رو شکنجه بدن و خودشون از ابتدا میدونن که باید این متهم تحت فشار قرار بگیره تا اون چی که دلخواه اونا به زبون بیاره، آمدن آینده نگری کردن و این ماده و تفسیره رو گذاشتن باید دستشون باز باشه و اون متهم کاملاً تنها باشه و هیچ شاهدی ناظر نباشه بر اون چی که بر سرش میاد.
نسرین ستوده حکایتی از موکلانش را میگوید، تجربه عملی از سرنوشت زن زندانی.
سالها پیش من موکل خانمی داشتم که همین مشکل رو داشت و اعلام کرده بود که مورد تجاوز قرار گرفته. به پزشک مراجعه کرده بود و پزشک گواهی داده بود که در همون روزهایی که ایشون در بازداشت بودن مورد تجاوز قرار گرفته بودن، یعنی آثاری که بر بدن ایشون بود با تاریخ بازداشت ایشون منطبق بود. اما در مراجعه‌ای که دادسرای محل خودشون داشتن برای اینکه معرفی کنن ایشون رو برای پزشکی قانونی، به همین دلیل به هیچ وجه دادسرای مربوطه با ایشون همکاری نکرد و ایشون رو برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی نکرد. این یکی از مواردی بود که دستگاه‌های دولتی برای پوشاندن چنین قضیه‌ای با هم دست به یکی می‌کنند، چون اراده نانوشته و ناگفته‌ای بین اونها در جریانه که هرگز این قضیه مورد بررسی قرار نگیره. اساساً در مورد تجاوزات جنسی، چه در بحث مربوط به تجاوزات خانگی معمولاً علیه کودکان در جریانه یا در زندان‌ها علیه متهمین سیاسی، با یه پدیده‌ای به نام تابو مواجه هستیم. اگر تابو در این زمینه‌ها شکسته بشه، من شک ندارم که تجاوزگران به سرعت دست از کارشون برمی‌دارن. بنابراین خیلی طبیعیه که من خودم به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنه از شکستن این تابو در ایران طی روزهای اخیر خیلی خوشحالم، چون معتقدم که به این ترتیب کسانی که تا به حال دست به این کار میزدن متوجه میشن که دیگه امکان ادامه این کار براشون وجود نداره.
نینا اقدم را میتوان یکی از تابو شکنان دانست، زنی که سالهاست در مجامع عمومی از تجربه تلخ خود در زندان سخن میگوید. نینا اقدم در گفتگو با رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی، بخشهایی از تجربه خود را بازگو کرده است.
شبا که اینا به اصطلاح بازجا میرفتن خونه، معمولا دست منو توی راه رو به شوفاژه میبست. توی راه روی که من بودم سر و صدا اصلا نبود. این اومد جلو، من فکر کردم برای بازجویی داره میاد، بازجویی اومده دوباره، مثل همیشه که میومد جلو دیگه، خیلی نزدیک میشد، حتی صدای نفساشم تو صورتت میومد، گاهی موقعم که صحبت میکرد آب دهنشم پرت میشد رو صورتت، اینقدر نزدیک میومد. من فکر میکردم داره دوباره بازجویی میکنه، حالا گفت کاری میکنم که دیگه رود نشه، ما دیگه از تو اطلاعات نمیخوایم، اصلا نمیخوایم هیچ چی بگی. بعد شروع کرد چادرمو کنار زد و شروع کرد به دکمه پلیسم دکمه پلیس باز کردن. من واقعا فکر کردم میترسونه، یعنی اصلا چشمم بسته بود، نه چشمم بسته بود، تو راه بودن، دستم هم بسته بود به شوفاش. بعد گفت همین جوری که تو مثلا خب طبیعی عکسال عمل نشون میدی. گفتم داری چی کار میکنی؟ دستمال ابریشمی که همیشه عادت داشت رو گردنش بود چیز کرد و دهنمو بست باش. شروع کرد به دکمه باز کردن، دیگه واقعا من تنها چیزی که داشتم از خودم دفاع بکنم پاهام بود، یعنی دستم که بسته بود هیچ چیز دیگه، یعنی از لحاظ روحی و روانی اصلا داغون بودم دیگه. حالا این تقلا کردن از من و بدن ضعیف من و دستام بسته است و هیچ کاری هم نمی کنم. مسئله تجاوز گاهی موقع آدم میتونه برای خودش حل بکنه، ولی من نوعی متاسفانه هنوزم نتونستم برای خودم حل بکنم. میدونستم دشمنمه و دشمنم هم داره این کار رو با من کرده، تنمو لمس کرده، تجاوز به هر چند زمانی هم که داشت شلاق میزد یه نوع تجاوز بود، ولی زدنشو، کابل زدنشو خیلی راحت تر هضم کردم، چون که احساس کردم، احساس میکنم اون دردی که اون کابل به میده بعد از مدتی فراموش کردن. یعنی من هیچ وقت اصلا الان دیگه یادم نمیمونه درد اون کابل چقدر بوده، ولی درد تجاوزی که بهم شده، درد این دستای کثیفش که بدنمو لمس کرده، اصلا یاداوریش برام مثل مادری میمونه که جگر گوشش رو جلوش بکشن.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دنیم و از ستم روا شویم. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری. نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها. جهان دیگری بسازیم از برابری، به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری.
تفاوتی ندارد 5 روز قبل باشد یا 5 سال، فرقی نمی کند که تنها آزار جنسی باشد یا تعرض صورت گرفته باشد. به گفته نسرین ستوده، مهم این است که تابو شکسته شده و قربانیان برای اعاده حقوق خود اقدام کنند. نسرین ستوده در مورد وظیفه قوه قضاییه در مورد کسانی که مورد تعرض قرار گرفتند میگوید:
دستگاه قضایی نسبت به کسانی که در سالهای گذشته مورد تجاوز قرار گرفتند و لااقل این ادعا رو دارند، باید کمیسیونی تشکیل بده، همه اینها رو فرا بخونه، ادعاهای اونها رو گوش بده و سعی کنه که به مدارک و دلایل اونها دسترسی پیدا کنه، هرچند که داشتن مدرک و دلیل توسط این افراد بسیار دشواره، چون اساساً این جرم جرمیه که ماهیت مخفی و پنهانی داره. اما در مورد فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی که در طی 2 ماه اخیر در زندان‌های اوین و کهریزک بودند و احیاناً مورد تجاوز قرار گرفتن، این کار خیلی سختی نیست. هنوز آثار جرم قابل پیگیری هست. بلافاصله همه اینها باید به پزشکی قانونی معرفی بشن و پزشکی قانونی دست کم تاریخ تقریبی این تجاوزها رو، اگر انجام شده باشه، دست کم میتونه تاریخ تقریبی این تجاوزها رو بگه و اگر تاریخ تقریبی اینها با تاریخ بازداشت این افراد منطبق باشه، شکی نیست که کسی که باید پاسخ باشه مدیر این بازداشتگاه و در نهایت رئیس قوه قضاییه.
50مین برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. تا برنامه بعدی شادمان باشید و سرافراز.